بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
بس درباره این قاعده التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له بود. به عبارت دیگه بحث درباره این بود که اگر کسی چیزی را بخرد که معیوبه و بعد نزد مشتری یه عیب جدیدی حادث شد، آیا این عیب جدید زمانش خسارتش به عهده بایع هست یا نیست؟ و آیا حق رد که به خاطر عیب قبلی ثابت بوده با این عیب جدید حق رد باقی هست یا ساقط می شود؟ قاعده تلف قبل القبض به معنای انفساخ عقد، یعنی چیزی که قبل القبض تلف بشود معامله خود به خود باطل، و در واقع هم بایع نمیتونه بدل مبیعو بده، بلکه باید ثمن را برگردونه. مثلا کسی که یه قوری را فروخت قبل از اینکه تحویل بده، قوری افتاد شکست، بایع نمیتونه یه قوری دیگه به جاش بدهد، بلکه باید همون ثمن را برگردونه، مگر اینکه یه معامله جدید بکنند. این راجع به تلف قبل القبض. بعد شارع مقدس اومده این ضامن بودن بایع را توسعه داده، گفته همون جور که قبل القبض بایع ضامن است، پس از قبض در زمان خیار باز هم بایع ضامنه. البته ضامن بودن بایع در زمان خیار به زمان معاوضی، نه زمان واقعی. اونجایی که قوری قبل از قبض می افتاد می شکست، معامله باطل بود و بایع باید پول را برگردونه. یعنی معامله انفساخ پیدا کرد، معامله باطل شد. اما اونجایی که بعد از قبض و در زمان خیار مشتری قوری افتاد شکست، اینجا بایع زامنه ولی به قیمت واقعی نه به قیمت معاملی. یعنی بایع ببینه قیمت واقعی قوری چقدره، نه اینکه تو معامله چقدره قیمت قوری بود. بله بله، بایه اونو بدهد. حال فعلا الان تا اینجا الان یه مشکلی درست شده، یه مشکلی حال جدید درست میشه. مشکل جدید اینه که یک کلمه ضامن بودن توی اون قاعده به معنی زمان معاوضی است، تو این قاعده به معنای زمان واقعیه. این که میگیم بایع ضامن است، یه وقت میگیم بایع ضامن قیمت واقعیه، یه وقت میگیم ضامن قیمت معامله است. یعنی استعمال لفظ در اکثر از معنا، نه چون من اول اینجوری گفتم، گفتم این قاعده توسعه همون قاعده است. اگه اینجوری بگیم، اگه بگیم دو تا قاعده است، بله خب اشکال نداره، اونجا به یه معنا، اینجا به یه معنا. اما اگر گفتیم این قاعده تلف فی زمن الخیار توسعه میدهد ضامن بودن بایع را، که بایع قبل القبض ضامن بود، حالا میگیم بعد القبض هم ضامنه، یعنی توسعه. پس یه اشکال جدیدم درست میشه. این فرموشنو خیلی خوبه، حالا میرسم بهش، میرسم. خب راه حلی که برای کل مسئله میشه ذکر کرد اینه که تلف فی زمن الخیار توسعه میدهد از تلف و قبل القبض من مال بایعهی را. نه نه نه، این یه قاعده که بایع قبل القبض ضامنه، خب ولی این قبل القبض رو میگه دا. اون قاعده یه تلف فی زمن الخیار میاد اینو توسعه میده، میگه اون که گفت که قبل القبض ضامنه، من میگم بعد القبض هم ضامنه، اما به شرطی که خیار باشه. این درسته دو تا قاعده است، ولی یک قاعده ناظر به اون قاعده است و اون قاعده رو داره توسعه میده. حقیقتا دو تا قاعده است، اما در واقع این دو تا قاعده نتیجهش یه چیزه، و اون این که بایع ضامن است مال مشتری را، چه قبل القبض چه بعد القبض. استعمال لفظ در اکثر از معنا این شده. قاعده اولی میگفت که تلف قبل القبض من مال بایع. این من مال بایع یعنی چی؟ یعنی بایع ضامن است ثمن را برگردونه. اما اونجایی که میگیم که التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، معنیش اینه که بایع ضامن مال مشتریه به قیمت واقعیش، نه به قیمت معامله. ثمن رو نباید برگردونه، باید ببینه قیمت واقعی این چقدره، مثل یا قیمت باید بدهد. همین من مال بایع، یه مرتبه مال بایع به معنی رد ثمنه، یه مرتبه مال بایع به معنی رد قیمت واقعی. آخه همین، آیا با یه اونی که تو معامله توافق کردیم اون رو بپردازه یا نه کار به معامله نداریم؟ باید بگیم مال این آقا تلف شد، شما مثل یا قیمتشو بده. پس دو تا فرده. عرض کردم راه حل مسئله اینه که اینجوری بگوییم، بگیم این قاعده یه التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار الله، این قاعده مخصوص به خیار حیوان و خیار شرط. ما حتی دلیلی نداریم که این قاعده تو خیار مجلس جاری بشود. تا چه رسد به خیار قبن و رؤیت و عیب. و بحث ما درباره خیار عیب. آره حالا میخوام همونم این کار کنیم. روایات فراوانی داریم درباره اینکه بایع در زمان خیار ضامن مال مشتری است ولی تمام این روایات یا خیار حیوان را میگوید یا خیار شرط و تعدی کردن از این دو خیار به سایر خیارات دلیلی نداره. بله ایشون می‌فرمایید که خیارات دیگر رو ما برگردوندیم به خیار شرط، مثلا هم خیار قبن را گفتیم شرط ارتکازیه، خیار رؤیت را هم گفتیم که خیار تعبدی نیست برمیگرده به شرط ارتکازی، خیار حیوان هم همینجور. ولی جوابش اینه که تو این روایات اینطوری است، هر جا شرط معین یا شرط محدود این تو روایات اومده، هر وقت شرط رو معنا کنید خیار، هر وقت شرط معین یعنی اول و آخرش معلوم باشه، هر وقت شرط معین یا شرط محدود بود بایع ضامن. شرط معین بگیم خیار محدود، این خیار محدود یعنی یه خیاری که هم اولش معلومه که یه آخرش هم معلومه، اینو میگن شرط معین. خیار حیوان و خیار شرط، این دوتا خیار اولشون معلومه آخرشون هم معلومه، درست؟ خیار حیوان از هنگام عقد تا سه روز، سه روزم تموم میشه. خیار شرط هم اولش معلومه آخرش هم معلومه، هرچی شرط کردند. اما خیار مجلس اولش معلومه آخرش معلوم نیست، درست؟ آخرش معلوم نیست دیگه، خیار مجلس آخرش تفرقه دیگه. اگه دو نفر حالا تو سلولند، تو زندانه، تو سلول، این آخرش معلوم نیست که یه وقت میدید تا آخر عمرشونه، یه مرتبه یک سال، شش ماه، هیچ معلوم نیست. خواهل شاید هم همون چند میده. نه تفرق ابدان ملاکه ندید. پس خیار مجلس رو که نمیگیره، چرا؟ چون اولش معلومه آخرش معلوم نیست. وقتی حدیث یه چیزی رو داره خلاف قاعده میگه، مال مال یکی دیگه است، یکی دیگه زامنش. آره دیگه، بله. خیار قبن، خیار رؤیت و خیار عیب نه اولشون معلومه نه آخرشون. حدیث میگفت که اونجایی که یه شرط معین، معین یعنی اول و آخرش معلوم باشه، خیار عیب اولش کیه؟ هر وقت معلوم شد مشتری چیز معیوب خریده، پس اولش معلوم نی کیه. احادیث خیار حیوان بند تو روایت اومده، تو روایت احتمالا سید اینجا نقل کرده باشه. این کان بینهما شرط و ایاما محدودتن، صحیحه ابن سنان، آدرسش هم حدیث 2 باب 8 ابواب خیارات. پس تو روایات می‌فرماید که شرط محدود، یعنی اولش معلوم آخرش هم معلوم، و خیار قبن و رؤیت و عیب نه اولشون معلومه نه آخرشون. بلذا این روایاتی که میگوید بایع در زمان خیار ضامن مال مشتری است، این روایات شامل خیار عیب نمیشود. این یه جواب به مسئله. پس این قاعده التلف فی زمن الخیار اصلا ما نحنفی ها نمیگیره. شاهد دومم این که، شاهد دوم بر این که این قاعده در بحث ما جاری نمیشود، اگر عیب جدید تلف کامل مبیع باشه، یعنی این تلف به معنی این که کل مبیع از بین رفت، اینجا میشه بگویید که تلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، چون مبیع کلن تلف شده. ولی اگر که جزء مبیع تلف شد یا وصف مبیع تلف شد، اون جایی که جزء مبیع تلف میشه، مثلا فرض کنید یک کتاب 2 جلدی رو خرید، یه جلدش تلف شد که جزء مبیع از بین رفته. شیخ انصاری رضوان الله علیه در بحث بیع ما یملک و ما لا یملک، اگر کسی یک گوسفند را با یک خوک دوتا را یک جا فروخت، یه معامله، یا سرکه و خمر دوتا را با هم فروخت، یک جزء مبیع ما یملکه یا حالا ما یملکه، یه جزءش هم اصلا ما یملک نیست. شیخ انصاری تو این مسئله میگوید که بیع انحلال پیدا میکنه به دو تا بیع، این در واقع دو تا معامله است، یک معامله باطله یکشم صحیحه. میگیم نصف معامله صحیح و نصفش هم باطل، یعنی انحلال رو اینجا شیخ میپذیره. ولی اگر که وصف مبیع تلف شد، حالا وصف یه مرتبه وصف کمال، یه مرتبه وصف صحت، که بحث ما درباره وصف صحته. اگر کسی چیزی را خرید، مثلا یه عبد کاتب را خرید، پیش مشتری سواد عبد یادش رفت که وصف کمال مبیع از بین رفت. یا مثلا فرض کنید یه چیزی را خرید، الان شد دست دوم، همین دست دوم بودن یه وصف کمالیه که از بین رفته. یا وصف صحت، اینجا هیچ کس نمیگوید معامله انحلال پیدا میکنه به دو چیز. بگیم یه معامله رو ذات این مبیع بوده، یه معامله رو وصف مبیع. اینو هیچ کس قبول نمیکنه. و ما نحن فیه از این قبیله، یعنی ما نحن فیه اینه که پیش مشتری یه عیب جدید پیدا کرد، یعنی وصف از بین رفته. و چون تو وصف انحلال صحیح نیست، بنابراین باید بگوییم قاعده تلف فی زمن الخیار اصلا شامل ما نحن فیه نمی شود. پس در واقع دو تا جواب دادم به این اشکال. نتیجه اینه که این قاعده ما نحن فیه ها نمی گیره. پس تا اینجا خلاصه بحث این شد، اگر کسی چیزی را خرید و معیوب بود و پیش مشتری عیب جدید پیدا کرد، قاعده تلف فی زمن الخیار جاری نمی شود، دیگه فسخ معامله و انفساخ آنما و این چیزان پیش نمیاد. چون که مسقط چهارم این بود، حدوث الحدث که تو مرسله جمیل اومده بود، ما نحن فی هم حدث پیش آمده، بنابراین حق رد ساقط میشه. نه دیگه، همون مسئله انحلال. نه نه همین، این که باید وقتی میخواد ضامن این بشه باید بگیم که این قسمت معامله باطل بوده، خسارتش با بایه. اینجوری باید بگیم دیگه، ولی نمیشه که بگم معامله درسته اون آقا ضامنه. اگه معامله درسته مال مشتریه، برای چه او ضامن باشه؟ و انحلال تو وصف و گفتم درست نیست، بنابراین باید اصلا ضامن نیست. نیست، بله، هیچی ها، بله بله. پس بسیت که نیست. آها، یه مشتری مالی داره، مال خودش، تو دست مشتریم یه عیبی پیدا کرد، به چه دلیل بیان با یه زامنه؟ بله هستید، به خاطر اینکه شما ید گذاشتید رو مال من. اینجا که ید نگذاشته، مال تو دست مشتری بوده، یه عیب قبلی داشته با یه زامنه، یه عیب جدید پیش مشتری حادث شد با یه که دست نزده بود، بر چه زامن باشه؟ تو گفتم روایت که اصلا اینجا نمیگیره. گفتم که روایت خیار محدود رو میگیره، خیار محدودم گفتم فقط دوتا خیار، یعنی گفتم حتی خیار مجلس هم نمیگیره. تو همین عیب، عیب همون دیدی؟ چرا دیگه گفتم که خیاره عیب آغازش معلوم نیست، پایانش هم معلوم نیست، پس این محدود نیست. چرا دیگه؟ خب پس دیگه اون روایت اینجا نمیگیره دیگه. وقتی روایت نگیره به چی دلیل بیه مزامنه؟ او گفت که هر... نه روایت اسمی از شرط نبود، گفت که هر جایی که شرط محدود، شرط گفتیم یعنی خیار، خیار محدود، خیار عیب، خیار نامحدود، نه محدود. من بایه بود از قبل یکم حال پیش اومد. حالا عیب جدید پیدا کرد. خب بولدار خیلی خوب. اون مقدار رو میگیم عرش بگیره، اما برای چی بگیم عیب دومم عرش بگیره؟ خب همین بس همینه دیگه. خب و اما اون مسئله استعمال لفظ در اکثر از معنا، بله حالا عرض مونم. اولا تو روایت کلمه تلف نبود، گاهی تو روایت این بود که من مال من یکونو، از مال کیست. گاهی توی روایات اینجوری بود الاهده تو علا من، اهده خسارت بگردن کیست. اگر بگوییم همه این روایات کنایه است از اینکه چه کسی ضامنه و زمان دوتا مصداق داره نه دوتا معنا. زمان یعنی اینکه چه کسی خسارت بدهد، این معنای زمان. و خسارت دادن دو فرد داره، دو مصداق داره، یکی خسارت واقعی، یکی خسارت معاوضی. اگر اینجوری بگوییم دیگه استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، لفظ استعمال شده در یک معنای کلی و این معنای کلی دو تا فرد داره یا دو تا مصداق داره. تا اینجور که گفتیم دیگه اشکال حل میشه. میمونه حالا بحث بعدی که حالا وقتی یک شیء دو تا عیب پیدا کرد، یه عیبی که زمان بایع داشته بعد اومده دست مشتری، یه عیبم حالا تو دست مشتری حادث شد، شد دو تا عیب. حالا که شد دو تا عیب، دو تا خیارم داریم یا یک خیار؟ دو تا خیار عیبه یا دو عیبه ولی یه خیاره؟ اینو حالا انشاءالله فردا حرز میکنم. الان گفتیم با یه زامن نیست، ولی اگر که کسی مثل شیخ انصاری همه این حرف رو، یعنی کل این دو سه روز میخواستم جواب اون حرف های خویی بدم، اگر کسی مثل های خویی پذیرفت که اتلف و فی زمن الخیار ممن لا خیار الله اینجوره میگیره، پس با یه زامنه. حالا که با یه زامنه پس میشه دوتا خیار یا یک خیار میشه. آره دیگه، اینجور که ما گفتیم کسی یک خیاره، دو تا زمانم نیست. چی؟ چرا؟ چون اگه نمیتونه رد کنه. به خاطر به اولم نمیتونه رد کنه. آره دیگه چون گفتم که این عیب دوم حدوث حدثه، وقتی حدوث حدثه خیار اولی هم ساقط شد. خب الان اینو گفتم، گفتم که نتیجه این شد که دیگه اصلا مشتری حق رد نداره، فقط عرش میتونه بگیره. حالا فردا میگیم اگر فرماشه های خویی درست بود و اینکه دو تا عیبه و بایم زامنه هر دو تا عیبه، مشتری دو تا خیار داره یا یک خیار؟ چه فرق میکنه اگر گفتید که بایع زامنه، چه بی... چه عیبه قبل از عقد چه بعد از عقد؟ یک کدی. آره دیگه نداره دیگه. تو همین میگم رو فرض فرماشه های خویی، رو فرض ایشون که میگوید این دومی هم خسارتش به بایعه و خیار ساقط نمیشه، حالا یه خیاره یا دو خیاره؟